الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرایط صحت اجاره اونچه که به متعاملین برمیگشت بیان کردن، اونچه که به عوضین برمیگردد، یکی از مهمترین شرایط صحت معلوم بودن است، خواه معلوم بودن منفعت، خواه معلوم بودن اجرت. در این شرط که مشترک است بین عوضین، یعنی بین منفعت و اجرت، چند بحث بود. مبحث اول ادله طرفین بود و بحث دوم نصاب معلومیت. اگر در بحث اول به این نتیجه رسیدیم که لازم نیست منفعت یا اجرت معلوم باشد، نوبت به بحث دوم نمی رسد، چون بحث دوم که تعیین نصاب معلومیت است، فرع بر بحث اول، یعنی لزوم معلوم بودن منفعت یا اجرت است. ولی اگر چنونچه در بحث اول به این نتیجه رسیدیم که منفعت و همچنین اجرت باید معلوم باشد، نوبت به بحث ثانی می رسد که نصاب معلومیت چیست. در بحث اول دو مقام ارائه شد. مقام اول ادله کسانی که می گفتن معلومیت شرط است، مقام ثانی ادله کسانی که می گفتن معلومیت شرط نیست. برای تنظیم در تحریر مناسب است به اینکه اون ادله یک بار بازگو بشود تا در هنگام تنظیم و تدوین این نظم سنایی رعایت بشه. به چند دلیل استدلال شده است. اول اجماع بود، بعد نهی از قرار بالقول المطلق بود، بعد نهی از بیع قرار بود، بعد توجه به اون بنای عقلا بود، بعد به نصوص خاصه. ولی نظم سنایی اقتضا میکند که اون چه که چهارم ذکر شد، این الان در این نظم چهارم ذکر شد، به همین وضع بماند و نصوص خاصه اعم از اون روایتی که داشت به شیء معلوم الى سنین مسما تن، اون روایت با اون دو تا روایتی که درباره مقاطعه اجیر ذکر شده است، اون سه روایت یا امثال اونها به عنوان دلیل پنجم ذکر بشود. ولی در هنگام تحریر و شرح مطلب این روایت دلیل چهارم قرار گرفت و اون برای عقلا دلیل پنجم. ولی نظم سنایی اقتضا میکند همونطوری که امشب الان عرض شد اینطور نوشته شود، یعنی اول اجماع، بعد نهی از قرار بالقول المطلق، بعد نهی از بیع قرار، بعد بنای عقلا، بعد نصوص خاصه. نصوص خاص سه روایت بود، یکی همون بود که در باب مضارع ذکر شد به شیء معلوم الى سنین مسماتن، دو تا روایت دیگر هم مربوط به مقاطع اجیر بود. مقام ثانی که ادله مخالفین بود که گذشت. نقد این ادله مقام اول هم در خلال استدلال بیان شد. مهمترین دلیل همون دلیل بنای عقلا بود، زیرا اون روایت به شیء معلوم الى سنین مسمات، اون هم شاید نظیر کسر مشاعی که در باب مضارع ذکر شده او رو هم بگیرد. لازم نیست که به شیء معلوم، یعنی معلوم بالکیل اول وزن اول عد اول وصف امثال ذلک. خب گرچه بالجمله ثابت نشد، ولی فالجمله ثابت شد که معلومیت شرط است و جهالت مانه. نوبت به مبحث ثانی می رسد که نصاب معلومیت چیست، تا چه اندازه باید معلوم باشد. آیا وزان لزوم معلومیت منفعت و اجرت نظیر وزان معلوم بودن حد مسافت در سفر و حد کر در متحر و امثال ذلک است که هیچ نقیر و قطمیر و کم و زیاد ندارد، یه حد مشخصی است، یا نظیر نصاب هایی که در باب زکات مشخص شده است به همون مقدار است که کم و زیاد بردار نیست، این چنین هست، معلومیت شرط است به این حد یا جهالت مضر است به این حد، اونطوری که در نصاب کر در نصاب مسافت و مانند آن است که خیلی دقیق است. یا نه معلومیت و کل شئن به حسبه، به طوری که جهالت مضر باشد نه معلومیت شرط، اون هم جهالتی که مایه قرار باشد نه جهالت دقیق. کدام یکی از این هاست؟ نصاب معلومیت باید مشخص بشود. برای بررسی این مبحث ثانی یک تجدید نظر در ادله مبحث اول لازم است. یعنی ما اگر خواستیم ببینیم نصاب معلومیت چقدر است، باید ببینیم نطاق ادله‌ای که دلالت کرد بر شرطیت معلوم بودن یا مانع بودن مانعیت جهل، او رو دوباره بنگریم ببینیم یه چند اندازه است. اولا مسئله اجماع ثابت شد به این که محتمل المدرک است و اعتباری بین اجماع نیست. ثانیاً در کلمات خود همین مجمعین، کلمات بزرگانی که ادعای اجماع کردن یا به اجماع منقول استناد و اعتماد داشتن، میبینیم به این که اون نصاب مشخص را لازم نکردن که معلومیت شرط باشد یا جهالت مانع باشد، اونطوری که در جریان کر مطرح است یا اونطوری که در جریان مسافت سفر مطرح است و مانند آن. عبارتی که از مرحوم شیخ در مبسوط خونده شد این بود. مرحوم شیخ در کتاب اجاره مبسوط، یعنی جلد سوم صفحه 223، این چنین می فرماید: اذا باع شیئاً به ثمن جزاف جازه، جزاف یعنی گزاف، البته اگر چنون که ثمن اون چنون جزاف باشد که گزافی باشد معامله بشود صفحی، اون را کسی فتوا به صحتش نداد. این جزاف به معنای گزاف بالقول المطلق نیست، مثل اینکه چیزی در کیسه است و شخص ندیده بخرد. یک فلزی زرد رنگی است که مردد است بین ذهب و غیر ذهب، او را بخرد. این گونه از معاملات صفحی است و در خلال بحث روشن خواهد شد بخواست خدا که معامله صفحی باطل است ولو متعامله این عاقل باشن. صفیح بودن متعامل یک مسئله است، صفحی بودن معامله مطلب دیگر، و اینا فرق جوهری داره. معامله اگر صفحی بود باطل است ولو متعامله این عاقل باشن. این که مرحوم شیخ در مبسوط فرمود خرید و فروش جزاف جایز است، یعنی لازم نیست معلومیت به نقیر و قطمیر باشد. به مقداری که انسان مشاهده بکند با مشاهده اون معظم قرار برطرف بشود کافی است. لازم نیست اگر اون شی موزون یا معدود بود بالعد و الوزن تحقیقا بررسی بشود. فرمود اذا با شیئن به ثمن جزافن جازه، اذا کان معلومن مشاهدن. معلوم شد اون گزافی بالقول المطلق نیست، اون گزافیست که یعنی بر اساس دقت بررسی کنید معامله گزافیست، اما مشاهده شده که معظم قرار برطرف شد. و الم یعلم وزنهو، با اینکه موزون است وزنش اگر معلوم نباشد جایز است. ولا یجوز ان یکون مال القراز جزافن و ثمنو فی السلم ایزن یجوز ان یکون جزافن، جزاف به همین معنا. و قیل انه لا یجوز کل قراز. بعد میرسه مسئله اجاره، فمود و مال الاجاره یصح ان یکون جزافن، جزاف باشد. گزافه به معنای که به نحو دقیق معلوم نیست، ولی ازاکان مشاهدن، یعنی گرچه بل جمله معلوم نیست ولی فل جمله معلوم هست. به این معنا و فناسه من قال لا یجوزو، بعضی گفتن مال الاجاره اگر معلوم نبود بالعد والوزن، گرچه معلوم بود بالمشاهده کافی نیست، ولی والاول و اصح که جایز، که اگر مال الاجاره مشاهد بود یعنی جزافی بود، یعنی دقیقا بررسی نشد، اجاره صحیح است. این فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط. بعد از مرحوم شیخ نوبت به مرحوم یحیای سعید هلی میرسد، مرحوم محقق میرسد و امثال زارک. عبارت مرحوم محقق در شرایع را در همین بخش ملاحظه فرمودید که فرمود که قیل تکفل مشاهده و حسن. معاصر مرحوم محقق هلی مرحوم یحیای سعید هلی است که مرحوم محقق شرایع نوشته، مرحوم یحیای سعید هلی الجامع للشرایع نوشته. اینا هر دو از فقهای نامدار قرن هفتمن، یعنی 601 و 602 به دنیا آمدن، تا اواخر 600 که میشه قرن هفتم زندگی میکردن و مرحوم یحیای سعید از مرحوم محقق سن بیشتری کرده است. خب عبارت شرایع را که ملاحظه فرمودید که تکفل مشقیل تکفل مشاهده و حسن، اما عبارت صاحب الجامع الشرایع یعنی یحیای سعید هلی در کتاب اجاره این است که و شرط الاجارت همین چاپ اخیر صفحه 293 الجامع الشرایع یحیای هلی 293 و شرط الاجاره الاجاب و القبول و کون الاجر معلومن مشاهدتن، لازم نیست بالوزن و الوعد باشد، مشاهدتن او وصفن. البته وصف معلومیت نمی آورد مگر به عنوان اماره. فرق وصف و مشاهده آن است که اگر طرفین اون متاع را مشاهده کردند و خریدند، بعد برخلاف تخمینشون درآمد خیار نداره، ولی اگر به وصف خریدن خیار رؤیت داره، یعنی اون چرا که دیدند برخلاف چیزی درآمد که وصف شده است. خیار تخلف وصف است، خیار رؤیت و امثال ذلک. وصف در مقام اصل معامله قرار را برطرف میکند و مشکل را حل میکند، اما اگر برخلاف وصف در آمده است خیار رؤیه است، خیار تخلف وصف است به مانند آن. ولی مشاهده این چنین نیست. اگر مشاهده کردن به مقداری که قرار برطرف شد معامله صفحی نبود و اغلای بود، برخلاف تخمین اگر در آمد کسی خیار ندارد. این فرق جوهری مشاهده و وصف است. لذا فرمود به این که اجر باید معلوم باشد، حالا یا مشاهدتن که واقع است یا وصفن که عبره و اماره واقع است. اگر بالوزن یا بالعد یا بالمشاهده معلوم شد دیگه خیار نیست. اگر بالوصف معلوم شد مصحح ورود در معامله هست، اما اگر برخلاف در آمده است خیار تخلف وصف مانند اون هست. خب مرحوم یحیای سعید هلی دیگه نفرمود قیل تکفل مشاهده و هو حسن، البته مرحوم صاحب شرایع فرمود قیل تکفل مشاهده و هو حسن. خب کلمات مجمل این است. خود این بزرگانی که ادعای اجماع کردن یا به اینها اجماع اسناد داده شد حرفشون این است. البته در اون تذکرهای بعدی روشن خواهد شد که بنابراین یا اصلا اجماعی در کار نیست یا نه نطاق اجماع بیش از این نیست که وقتی معظم قرار برطرف شد کافی است. خب از اجماع نطاقش این شد. مطلب دوم نهن نبی عن القرار بود که گفتن یه همچر مرسلی که صدوق رضوان الله ادعا کرد ما نداریم. برفرض این روایت را داشته باشیم، آیا نهی از قرار نظیر نهی از خمر و میسر است که تعبد محض است، یا این هم بنای امضای روش اغلاست؟ اغلا معامله خطری را اقدام نمی کنند. لازم نیست حالا نهن نبی و عن القرار ما داشته باشیم یا نداشته باشیم، برفرضم داشته باشیم چیز جدیدی افاضه نمی کند. نه نهن نبی و عن القرار که مرسله صدوق است و گفته شد به اینکه در هیچ یک از جوامع روایی فریقین پیدا نشد کاری را حل میکند. نه نه نبی عن بیع القرری که با چند روایت مرحوم صدوق نقل کرده، دیگرانم نقل کردن، فریقین هم به او استدلال کردن، عام و خاصه بهش استدلال کردن، این مشکل را حل میکند، چون هر دو ناظر به طریقه عقلاست. تعبد محض نیست، نظیر نهی از غیبت و دروغ یا خمر و خنزیر به ماننده. این امضای روش خلاصه. پس دلیل اول که اجماع بود وضعش روشن، دلیل دوم و سوم هم وضعش روشن، میموند دلیل چهارم که بنای عقلاست. در بنای عقلا این بزرگانی که گفتن اگر عوضین معلوم بود به مقداری که معظم قرار حل شد کافی است لأصالت صحه، منظورشون این استصحاب نیست، منظور اصل عملی نیست. چون اگر منظور اصل باشد، اصل در معامله فساد است، اصالت الفساد است، نه اصالت صحه. زیرا قبل از اجرای عقد به انشای عقد هر کدام از عوضین مال صاحبش بود، با انشای این عقد مشکوک شک در نقل و انتقال داریم، اصل عدم انتقال است. اصل در معامله فساد است به این معنا. پس این که این بزرگان به اصالت و صحه استدلال کردن اصل لفظی است، یعنی اصالت العموم یا اصالت اطلاق، نه اصل عملی باشد به عنوان اصالت عمل نظیر استصحاب و مانند آن. اصالت و صحه یعنی برابر با عمومات و مطلقات اوفو بالعقود احل الله البیع و ادله نقلی دیگر، این است که ما اگر شک کردیم غیر از اون شرایط معلوم چیزی دیگری هم لازم است، به اطلاق اون مطلق یا عموم اون عام تمسک میکنیم برای طرد چیزی که مشکوک و شرطی است یا طرد چیزی که مشکوک و مانعی است. این میشه اصالت صحه. ما نمیدانیم آیا جریان معلوم بودن عوضین نظیر معلوم بودن حد کر و مسافت به نحو نقیر و قطمیر است که تجاوز و تعدی ممکن نباشد، یا نه این چنین نیست، همون معلومیت فعل جمله کافی است، مشاهده کافی است. به مقدار معلومیت مشاهده که معظم قرار برطرف بشود، یقینا میدانیم که باید لازم هست. بیش از اون مشکوک است به اصالت العموم یا اصالت اطلاق تمسک میشود، میشه اطال سه. گذشته از این، نوع این ادلهی که برای امضای این قرارداد هاست، نوع این ادله الا ما خرج به دلیل برای امضای روش عقلا است. بنای عقلا و روش عقلا در این گونه از موارد آن است که از معامله سفهی می پرهیزن، و اگر معاملهی سفهی بود ادله امضایی و تنفیزی از اونها منصرف است. یعنی احل الله البیع بیع سفهی را نمی گیرد، اوفو بالعقود عقد سفهی را نمی گیرد، و همچنین سایر ادله. حالا فرق بین عقد سفهی و اینکه عاقد سفیه باشد چیست؟ یه فرق جوهری بین این دوتا سفاهت هست. اونجا که متعامل واجد شرط معامل نباشد، مهجور باشد، سفیه باشد، این معامله باطل است، گرچه معامله عقلایی باشد. اگر سفیهی رمیتن من غیر رام یه معامله عقلایی سودآور کرد، این معامله واجد همه ارکان است، ولی معامل فاقد شرط عقل است. این سفه به معامل برمیگردد، نه معامله. معامله عقلایی است، یعنی سمن و مسمن معادل همان، یبذل و به ازایی شد، منفعت و مال الاجاره، چه منفعت اجیر چه منفعت عین مستاجره، برابر با اجرت یا مال الاجاره است که باید عقلا تنظیم بکنند. در این مهره داخلی معامله هیچ سفهی راه ندارد. سفه مال بیرون از قلمرو به معامله است، یعنی معامل سفیه است نه معامله. اگر معامل سفیه بود معامله باطل است گرچه اغلایی باشد. گاهی نه، معامل عاقل است ولی محور معامله سفهی است. نظیر اون چی در جاهلیت بالمنابذه و امثال ذلک بود، نظیر اون چی که هرچی این تیر به او رسید یا هرچی این ابزار قمار به او رسید اون را خریدم یا اون را فروختم، که این لا یدری ایوسیب ام یختی. اینها اغلایند ولی معامله سفهی است. اگر معامله سفهی بود اطلاقات و عمومات از امضای این گونه از معاملات سفهی منصرف است. هرگز اهل الله البیع اون بیع خطری و قراری که طرفین نمیدانن برای چی پول دادن اون رو شامل نمیشه، امضا نمیکنند. هرگز اوفو بالعقود اون عقدی که طرفین یا احد و طرفین نمیداند اصلا برای چی پول داده است اون رو امضا نمیکنند. این محور درون معامله سفهی است گرچه طرفین عاقله. خب پس گاهی البته هم معامله سفهی است هم طرفین سفیه هم. اینها مورد اجتماع دارن، اما فرق عمیقی که بین معامله سفهی یا سفیه بودن معامل هست در این گونه از موارد ظهور میکنه. پس اگر معامله عهد و طرفین یا کلا طرفین همونطوری که بالجمله مجهول است فالجمله هم مجهول باشد، بالجمله معلوم نیست فالجمله هم معلوم نباشد، این خطر است. هرگز اهل الله البیع و هو بالعود سایر ادله امضایی اینا رو امضا نمیکنه و هیچ دلیلی برای مشروعیت این گونه از معاملات نمیماند. و اگر شک هم کردیم اصل عدم انتقال است که اصالت الفساد در معاملات است. بنابراین نصاب معلومیت که مبحث ثانی است از اجماع به دست نمی آید. از اون قرار مطلق یا نهی قرار مطلق هم اگر بهش استدلال کردیم بیش از این مقدار دست نمی آید که معظم قرار باید برطرف بشود. معامله سفهی نباشد نه نظیر حد مسافت و کر به نقیر و القسمیر ارزیابی بشود، حتی یقال که معدود باد بالوعد باشد، موزون باد بالوزن باشد، ممسوح باد به مساحت باشد، این چنین نیست. بلکه معلومیت و کل شیء به حسبه، اگر نقده این است طلا و نقره است معلومیتشون به نقیر و القسمیر است. اگر زمین است در مناطق خیلی حساس اون هم به نقیر و القطمیر است، گاهی به سانتی متر میرسد. اگر خرید و فروش اراضی بائر است که در بیابان وسیع افتاده اون با چشمنداز کافی است. معلومیت و کلش این به حسبه، مجهول بودن هر چیزی هم به اندازه همون مانع نفوذ صحت است. اگر چون که کسی خواست متاهای گرانبهایی را معامله کند مثل ذهب و فضه، این هرگز به یک مثقال یا دو مثقال کم و زیاد بخشوده نمی شود. اگر خواست یه معاملات دیگری را که به چند کیلوی او هم بها نمی دن در این باسکولهای سنگین که تفاوت گاهی به چندین کیلو منتهی می شود بازم مسامحه می کنند، این کافی است. این چه نیست که الان بنا اغلا بر این نباشد که این باسکول هایی که تفاوتشون گاهی به چند کیلو میرسد بهش اکتفا نکنند یا شارع مقدس این معاملات رو ابطال بکند، بگوید به این که این گونه از وزن ها که دقیق نیست نظیر ترازوی بازار زرگری نیست، که لازم نیست نظیر نقده این چی باشد. معلومیت و کلش این به حسبه، مجهول بودن هر چیز هم به حسبه خودش است. فتحصله که در مبحث ثانی ما اگر خواستیم نصاب معلومیت، حالا اشتراط معلومیت یا مانعیت جهل را ارزیابی کنیم، باید به اون ادله مبحث اول سری بذاریم تجدید نظر کنیم. اساره اون ادله اول بیش از این مقدار نبود که این ادله اون چرا که بنای اغلا برون هست و روش اغلایی دارد او رو شارع مقدس امضا کرده. و اون روایتی هم که در باب اجاره خونده شد به شیء معلومن الی سنین مسماتن، این یا نظیر همون معلوم بودن های با مزارع است، یا اگر معلوم بودن است معلومیت و کل شئن به حسبه نظیر نقیر و قطمیر باب سفر و امثال ذلک نیست، معلوم باشد به مقداری که عرف بگوید این دیگه معلوم است و مجهول نیست. و مهمترین دلیل که امضای بنا اغلاس این است که معامله سفهی نباشد. حالا یه تذکری لازم است بعد از گذشت این دو مبحث جدای از هم. در خلال بحث گفته می شد که مرحوم آقای حکیم در مستمسک و امثال ایشون بین المبحثین خلط کردند، چون بحث اول در این بود که آیا معلوم بودن شرط است، مانع بودن مجهول است یا نه. اینا می گفتن معلوم بودن شرط نیست، برای اینکه مشاهده کافی است. در خلال بحث اشاره شد به اینکه این خلط بحث اول و بحث دوم است. حالا معلوم می شود که البته خلط شده است، اما یه مقدار به خودشون اجازه دادن که خلط کنند، برای اینکه کسانی که خواستن برای مبحث اول استدلال کنن که معلوم بودن شرط است یا مجهول بودن مانع است، خواستن بگوین معلومیتی که معدود را با عد، موزون را با وزن، به حیثی که مشاهده کافی نباشد لازم است. اون مقدار از معلومیت را در مبحث اول خواستن تثبیت کنن، ایشون می‌فرمودن مشاهده کافی است. معلوم می‌شود که اگر اون مستدل این دو تا بحث رو از هم جدا می کرد، ناقد هم نقد نمی کرد. یعنی بحث اول در این بود که اصلا معلوم بودن شرط است یا مجهول بودن مانع است یا نه. بحث دوم در این است که نصاب معلومیت چقدر است، به مقداری که کل قرار برطرف بشود یا معظم قرار برطرف بشود. اگر معظم قرار برطرف شد، به حیثی که نه متعامله این سفیه بودن نه معامله سفهی بود، اگر زائد بر این را شرطی در شک در اعتبارش کردیم، به عموم یا اطلاقات ادله امضایی مشترسو کرد. الحمدلله رب العالمین.